الرحيم وبه نستعين إنه خير الناصر والمعين. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية والنصر وجعلنا من أنصاره وأبانه والمستشهدين بين يديه والفائزين بلقائه الشريف. سلام بر حسین، سلام بر یاران حسین، سلام بر فرزندان حسین، سلام بر پیروان حسین، سلام بر دوستداران حسین. قبل از هر چیز وظیفه میدونم که سپاسگزاری بکنم از جناب آقای مهندس هاشمی استاندار محترم که میزبانی کردند و قبول زحمت فرمودند، همچنین از حضور یکایک برادران عزیز و بزرگوارم، فعالان خدوم و زحمتکش در نیروهای رزمنده، سپاه، بسیج، ارتش، همه عزیزان همکارم در دولت انقلابی، مکتبی و بسیجی دکتر احمدی نژاد که در استانهای مختلف در شمال غرب کشور و غرب کشور خدمات شایسته ای رو به مردم عزیزمون ارائه میدن و به احتساب و مناسبت این نشست به طور خاص پاسداران ارزش‌های انقلابی و اسلامی در دوران دفاع مقدس هستند و میراثدار حرکت جانانه و ماندگار در تاریخ رزمندگان ما در طول سالیان دفاع تاریخی ملت بزرگوار ایران در برابر جبهه کفر و نفاق جهانی بودند هستند و امروز روحیه ایثار و مقاومت رو برای کشور ما، برای نسل‌های جدید ما پاس می‌دارن، چه شاید یکی از مهمترین و بزرگترین مسئولیت‌هایی که متوجه عزیزان دست‌اندرکار در بخش‌های مختلف مدیریت کشور قرار داره، پاسداری از این روحیه و زنده نگاه داشتن این روح است. ما معتقد هستیم که انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب الهی بوده و هست. اینکه بوده لطف الهی بود. امام 22 بهمن رو، دهه فجر رو، انفطار نور الهی نامید. ودیعه آسمانی بود. کسی انقلاب اسلامی در ایران رو پیشبینی نمی کرد. هنوزم من بارها عرض کردم، هنوزم هیچ کس در جهان، حتی نه در کشور، بروز انقلاب رو خیلی خوب و درست تحلیل نکردن. بله، از ظرفیت ها و اهمیتش و تاریخچش خیلی کتاب نوشته شده، اما واقعا چگونه انقلاب اسلامی در ایران، ایران عزیز ما، به وقوع پیوسته، کسی نتونسته. و شاید حق هم همین است، چون یک کاری است که از آسمان آمده، یک ودیعه الهی است، یک هدیه الهی است و برنامه خداونده، طراحی خداونده، برنامه امام عصر، طراحی اون حضرت برای مقدمه سازی اون رویداد بی‌نظیر و بی‌بدیل همیشگی تاریخ از ازل تا ابد، تا حداقل تا وقتی که انسان زنده است، حالا تا ابد عرض می‌کنم زنده است و جهان باقی است، یعنی ظهور مفر و سرور از بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا است. خب این به عنوان یک جریان، به عنوان یک، نه یک حادثه‌ای که در یک نقطه از تاریخ با یک مختصات زمانی یا مکانی اتفاق افتاده و تموم شده، نه، به عنوان یک جریان بالنده که متولد شده نمو پیدا میکنه باید بالنده بشه، متعالی بشه. بذر کاشته شده در این سرزمین از سر از خاک برآورده، ساقه زده، دمیده، رشد کرده، حالا تنه داده، باید شاخسارهاش وسیع بشه، باید بر همه دنیا سایه بیفکنه، باید روشنگر باشه در همه نقاط جهان. این یک فرایند بزرگ است، یک دستور کار عظیم است. انقلاب ما متعلق به صرفاً ملت ایران نیست، بلکه یک حقیقتی است، یک نقطه آغازی است برای یک فصل جدید برای دنیا که باید مظلومان، آزادی خواهان، انسانهای شریف، مردان و زنان از همه ادیان و مذاهب، از همه اقوام و قبائل، از همه زبانها و نژادها و رنگها رو باید کمک بکنه، راهبری بکنه، هدایت بکنه در مسیری که به سمت اون انقلاب عظیم جهانی در راه هستیم. مهمترین مسئولیت برای جمهوری اسلامی مدیریت انقلاب اسلامی است. جمهوری اسلامی ایجاد شد، خیلی اون اول اگه یادتون باشه، دوستانی که سنشون قد میده و یادشون هست، برخی از افراد گمان میبردن که انقلاب اسلامی با پیروزی جمهوری اسلامی تمام شد، حالا دیگه جمهوری اسلامی مسئول انقلابه و دیگه کار تمامه، دیگه کاری به انقلاب نداریم. اما اول گفتن دیگه سرودای انقلابی لازم نیست تو تلویزیون پخشه، گفتن دیگه حرفای انقلابی لازم نیست ما بزنیم، چون تمام شده دیگه، حالا باید مثلا یه مدیریت اجرایی معمولی در کشور بکنیم و کار را به پیش ببریم. اما خب این نگاه با نگاه امام فرق میکرد. امام 57 رو پایان کار انقلاب نمیدید، نقطه آغاز انقلاب میدید، برای اینکه مأموریت‌های انقلاب تازه آغاز میشه، منشور انقلاب باید نوشته بشه، بعد هم جمهوری اسلامی به عنوان این نظام باید بره ارزش‌های انقلاب رو عملیاتی بکنه. انقلاب به لطف الهی، به مدد آسمان، پشتیبانی امام زمان و مدیریت اون حضرت به عمل آمد. ما که مسئولیت پیدا کردیم در جمهوری اسلامی، وظیفه داریم، تکلیف داریم در جهت توسعه آرمانی اهداف انقلاب، ارزش‌های انقلاب در کشور، در سطح ملی و بعد هم در دنیا، در سطح جهانی. به قول جناب آقای دکتر احمدی نژاد، بارها انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و زندگی در دوران حاکمیت ولی فقیه رو همیشه تعبیرشون این هست که تمرینی است برای زندگی در سایه سار حکومت جهانی امام زمان. ما مأموریتمون این. پس اگر فرایندی نگاه کنیم، کار شروع شده. 30 سال هم برای یک تاریخ خیلی نیست. ما تازه کاریم، تازه به میدان آمدیم. وظیفه ما این است که این شعور رو به نسل‌های بعد از خودمون منتقل بکنیم، این دریافت الهی رو انتقال بدیم. نسل‌های بعد باید پیرو این آرمان باشن، باید رهرو این راه باشن. برای این کار باید هدف رو بشناسن، منطق انقلاب رو بشناسن، افق‌های بلند رو بشناسن، گرفتاری‌ها و مشکلات و مسائل و نیازمندی‌های مسیر، سختی‌ها و دشواری‌هاش از یک طرف، جاذبه‌های مسیر هم از یک طرف، جاذبه‌ها هم بازدارنده است، مشکلات هم بازدارنده است. آدمی که به یک افق بلند فکر می‌کنه، به نوک قله فکر می‌کنه، هم با مشکلات مواجهه و سختی‌های راه مواجهه و هم با جاذبه های راه مواجهه. هر دوتا میتواند آفتی در پیش پای رهرو باشه. سختیاش معلومه، به قله رفتن سربالایی دشواری داره، خستگی داره، تشنگی داره، گشنگی داره. حالا اگر کسانی هم باشند که هستن که در مسیر کمین کردن، در هر کمرکشی ایستادن تمسخر میکنن، نیشخند میزنن، پوزخند میزنن، روب ایجاد میکنن، الغاء افکار شیطانی میکنن، میخوان خسته بکنن، ناامید بکنن، میری جلوتر میبینید سنگ پرت میکنن، ما نمیتراشن، خطر ایجاد میکنن، انسانی، شیطانی، و بنا کار رو سخت میکنه. و رفتن به قله این مشکلات و سختی ها رو داره، شب ها رو داره، آفتاب ها رو داره، سرما ها رو داره. از اون ورم جاذبه هاست، مسیرم جاذبه داره، زیبایی داره، تلعلو داره، درخشش داره، لطف داره، نسیم داره، لطف همیشه هست، رنگ داره، سرسبزی داره، جاذبه داره، شیرینی داره، آسایش لختی آسودن لازمه سفره. ولی خیلی وقتا میشه آدم میشینه اتراق کوتاهی آسودنی، لختی آسودنی، اما ممکنه یادش بره دیگه پاشه. اینا هم هست، زندگی شیرین است با همه ظرائف و لطائفی که خداوند در زندگی مقدر کرده. این جاذبه است، اینجا بشینیم این افقی یه نگاهی بکنیم، از شیرینی های این نقطه استفاده بکنیم، از میوه هاش بچینیم، صفایی بکنیم، دستی به آب بزنیم، درازی بکشیم، بالاخره اینا هست برای رهرو. اما اگه اینه در حد تجدید قوا باشه، در حد شکرگزاری آگاهانه و عاقلانه و خردمندانه نعمت‌های الهی باشه، این یعنی تجدید قوای انقلابی. اما اگر اصل بر بهره برداری از این فرصت‌ها باشه، از دست دادن فرصت‌های طلایی است که در اوج قله متوجه رهرو و رهروان است، این یک غفلتی است که یک خسارت عظیم رو بر به دنبال داره. در تاریخ اتفاقات و رویدادهای فراوان زیبای ارزشمندی افتاده، خیلی مهم، ولی به دلیل عدم استمرار و تداوم از دست رفته است. حالا ما باید تاریخ رو جستجو بکنیم، به سختی در پژوهش‌های عمیق فقط اینا رو در بیاریم، غبارا رو ازش بتکنیم تا واقعیت ها را به مردم نشان بدیم. چون وقتی دشمنان و شیاطین اون راه نورانی رو میبندند و کور میکنند، اولین کاری که میکنند مردم رو نسبت به راه آمده بی اعتماد میکنند، اندیشه هاشون رو تغییر میدن، باورهاشون رو عوض میکنند، تحلیل هاشون رو متفاوت میکنند که راه طی شده رو راه غلط و انحرافی نشان بدن. که چی؟ که یک بار دیگه اینا به این فکر نیفتن، به این موضوع فکر نکنن، تا بعد مثلا یه وقت دیگه اندیشه انقلابی و آگاهانه سبب یک تحرک جدید و یک حرکت جدید نشه. لذا سعی میکنن که در حالی از ابهام، ایهام، با دروغ، با کلک، با جعل سند، روایت‌های دروغ از تاریخ رو به نسل‌های جدید میدن و نسل‌ها مسیر دیگری رو طی می‌کنن. بعدم که زمان می‌گذره، خود گذشته زمان یک آفت بزرگه. میگن که زمان حقیقت‌ها رو در آینده نشان میده. بله، من قبول دارم. یعنی از این جهت که در آینده که دور میشیم، اون دشمنی‌ها و بغض‌ها و حیله‌ها و نیرنگ‌ها به دلیل گذشته زمان دیگه موضوعیت نداره، شاید فرصت‌هایی پدید میاد برای نسل‌های آینده که حقیقت رو یک بار دیگه بتونن ارزیابی بکنن و ببینن. ولی این مال زمان‌های طولانیه. در زمان‌های کوتاه مدتی که مسیر نورانی سد میشه، یک تلاش سنگینی صورت میگیره که یه تصویر دروغی ارائه بشه و اون نسل ها چند نسل اصلا به این موضوع فکر نکنن یا یه تلقی خیلی غلطی از ماجرا داشته باشن. همین عاشورا و کربلا که امروز شما با این شیفتگی بهش نگاه میکنید و عشق رو در صمیم جانهاتون نسبت بهش حس میکنید، اینو یکم برگردید به گذشته، هر چقدر که نزدیک میشیم به اون ماجرا ببینیم که قضاوت ها راجب عاشورا و کربلا چقدر منفی است، چقدر دروغ است. وای وقتا آدم این احادیث رو ملاحظه میکنه که مثلا اگر کسی برای امام حسین بگرید دیگری را بگریاند، اگه نتونست گریه کنه خود را به گریه بزند، تباکی کند، بکا او ابکا، تباکی سه تا موضع گیری است، این بهشت برش واجب میشه. شاید تو جمع ما همیش که باورش نشه یعنی چی که این بهشت برش واجب میشه، یعنی حالا آدم هر کاری بکنه یه اشکی هم بریزه میره بهشت. منم نمیخوام بگم که هر کس هر کار بکنه یه اشک بریزه میره بهشت، البته من فضول کار خدا نیستم، هر کار بکنه که به کسی ربطی نداره، اما یک خدای عاقل حسابگر همه کاراش حساب داره، عملیات بندگان هم حساب داره، ما هم چه انتظاری نداریم. ولی ماجرای این حدیث رو باید نگاه کرد، یعنی این حدیث جعلیه؟ نه جعلی نیست، یه حدیث واقعی است. خب پس اگه حدیث واقعی است صورتش که خیلی ساده است، هر کس گریه کنه، هر کس بگریانه، خود را بگریه بزند. حتی در روایت ها داریم که هر کس به اندازه پر مگسی عشق از چشمش جاری بشود وجبت لول جنه، بهش درش واجب میشود. اینا چطوریه؟ باید برگردیم ببینیم که این حدیث مال کیه، این حدیث کجا گفته شده، در چه شرایطی گفته شده. یه حرف من نیست، یه حرف شهید مطهریه. یه موقعی بود که بردن نام حسین، فقط بردن نامش یک جرم سنگین بود، حداقلش سیاه چال بود، چون بردن نام حسین دوباره باز کردن زخم عاشوراست که دوباره خون سرخ جاری میشد، در حالی که این زخم بسته شده بود، خاکم روش ریخته شده بود و دفن شده بود. چه برسه به این که یکی اسم حسین رو ببره با موضع گیری سیاسی، با موضع گیری معرفتی، یعنی اعلام موضع بکنه. بگی یعنی چی اون وقت؟ معناش اینه که دوباره برگردیم به روز عاشورا، برگردیم به کربلا، از اونجا دوباره باید آغاز کنیم، یعنی هر اون چی که بعد از اون آغاز شده است باطل است و باید حذف بشود، باید اصلاح بشود، باید تغییر کند. خب این یعنی چی؟ یعنی معارضه، یعنی مقابله، یعنی مجاهده، یعنی جنگ، محاربه است. ولی این جرمش چیه؟ این دیگه سیاچال هم نیست، این جرمش قتل است، این جرمش اعدام است، این جرمش کشته شدن است. حالا این که من میگم قصه نیست، این روایت تاریخه. دورانی بوده است که هیچ کس حق نداشت نام حسین رو ببره، چه برسه به این که بخواد اعلام موضع بکنه. در چنین شرایطی است که این حدیث هست که آقا اگر کسی برای حسین گریه کرد، دیگران را گریان، خود را به گریه زد، بهش بروش واجب می شود. حالا من می خواهم به مناسبت عرض می کنم، چون جلسه ما جلسه حماسه است، نشست ما موضوعش ایثاره و فداکاریست، ما اینجا این نشست اداره که نیست، عرض می کنم این یک موضع گیری بود در تاریخ. یه روزی من داشتم از ارومیه میرفتم مآباد با یکی از همکاران، اون پشت فرمان بود، من هم سمت راست نشسته بودم. خدا میدونه چند سال پیش، الان یادم نیست دقیقا، 20 و چند سال پیش. من داشتم زیارت اشرار میخوندم، ایشون هم به من ارادت و محبتی داره، لطفی داره، دوستیم دیگه، همکار قدیمی بودیم، این دوستی که ما با هم هنوز هم همکاریم ما، به من گفت که سوال دارم. گفتم بسم الله. گفت این زیارت عاشورا شما داری الان میخونی؟ این که میگن زیارت عاشورا بخونی گریه کنی میری بهشت، به نظرت این قابل قبولش؟ خودت قبولش داری؟ سوال خوبی بود. گفتم ببین، موضوع پاسخ خیلی ساده تر از این سواله. سوالش هم خیلی ساده و شفاف بود. بودم پاسخ خیلی ساده تر. اگر منظور این است که من اینو یه دور بخونم، من معتقد نیستم که کسی یه دور این رو خوند. این برگ کوچیکا دو برگم که، یعنی یه برگ با دو صفحه است دیگه، این ور اونور. گفتم من معتقد نیستم که کسی یه دور اینو خوند و اونور خوند بره بهشت. چون دشمن امام حسین هم میتونه یه دور اینو بخونه دیگه. یه روشنه. اما معتقد هستم که اگر میشود با یک دور خواندن این رفت بهشت. اما چطور؟ در یک صورت ممکنه. اون اینی که ما اونجا میخونیم همینجور سادم بخونی، فکر میکنم 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. حالا اون صد لحنش یکم طولانیه، ولی بدون صد تایش 3-4 دقیقه بیشتر وقت نمیبره. با خوندن همون، با اون 3-4 دقیقه میشه رفت بهشت. اما یه شرط داره. شرطش اینه. اینی که میگی راست میگی. هم؟ یه بار ما یه روایت میکنی، برای کسی میخونی. این بهشت برنده نیست. اما اگر خودمون در محضر خدای ما، چون در زیارت عاشورا گاهی وقتا ما در محضر خدا حرف میزنیم، یعنی مخاطبمون خداست، گاهی وقتا مخاطبمون امام حسین، یه بار میگیم اللهم، یعنی داریم به خدا حرف میزنیم، یه بار داریم سلام میدیم به امام حسین، داریم با امام حسین حرف میزنیم، چه با حسین علیه السلام و چه با خدا حرف میزنیم در این زیارت عاشورای 2-3 دقیقه‌ای. دوست شاد بعضی 2 دقیقه کمتر هم بخونن، حالا دیگه بستگی سرعت و کندیش داره. اینو که میگیم راست بگیم. یعنی چی راست بگیم؟ یعنی شما اونجا میگی انی سلمون لمن سالمکم و هربون لمن هاربکم، همینجا بقیه هم کار ندارم. این یه خطه، این یه خط رو راست بگیم، واقعی باشه. به امام حسین داری میگیم، من نسبت به کسانی که با تو دارای موضع سلمن، منم سلمم، منم همون موضع رو دارم. اینی سلمون لمن سالمکم، هر کی با شما از موضع سلم است، من با اونها از موضع سلمم. یه وقت اسم قراردادی می‌نویسن یا قبوله، ما این کالا رو اینقدر من می‌خرم. راست بگم یعنی چی؟ یعنی قصد داشته باشم و پولشم داشته باشم. من که نمیتونم پولش نداشته باشم برم بگم من اینو می‌خرم. خب چی می‌خری؟ نداری که بدی که. بس نمی‌تونی بخری. من قول میدم این کارو انجام بدم. باید قصد کرده باشم، توان انجامشم داشته باشم. اینی سلمون لمن سالمکم، یعنی باید از جان گذشته باشم. هربون لمن هاربکم، حالا سلمون لمن سالمکم، میگیم ما رو حالا میگیم حال شما چطوره؟ خوب هستی؟ خیلی ارادت داری؟ ما دوستیم. این خیلی آزمایش ممکنه نداشته باشه، اما اونجا این زبدری گفته و هربون لمن هاربکم و سلمون لمن سالمکم تکی نمیشه ها، با همه، چون دوستی همینجوری که ادعاست. اما وقتی میخواهیم برای دوست هزینه کنیم، اون موقع معلوم میشه که دوست کیه. وگرنه در وقت وفور و فراوانی و راحتی و سرپایینی که همه چیزن دیگه، ما یک کوهنوردی میرفتیم، یه رفیقی داشتیم همیشه سرپایین اول بود. سرپایین نه، باید واقعی باشه. این تربیت میخواد، یعنی یه لحظه نمیشه، تربیت میخواد، شعور میخواد، معرفت میخواد، دانش میخواد. خط رو باید شناخت، راه رو باید شناخت، بعد چیزی که به جلسه ما مربوطه. ما البته هر دوتا کار مأموریت ماست. مأموریت راهیان نور چیه؟ بعضی میگن ما یه چیزی میسازیم، یه اتوبوس هم میگیریم، بچه ها رو میبریم دور این یادمان ها میچرخونیم، بعد تمام دیگه، ما کاری نداریم که. پس ما یادمان سازیم، بعدم مثلا یک شرکت حمل و نقل هستیم. این که نیست راهیان نور. شما اینو بهتر از من میدونید. ما دو تا مأموریت داریم. یکی مأموریت ارتقا و توسعه معرفت نسبت به راه، راه نوره. کدام راه؟ راه نوره. یکی معرفته که اصله، اصلا بدون معرفت فایده نداره. چرا میگن تفکر و ساعت خیرون من عبادت سبعین سنه؟ یه لحظه فکر بهتر از 70 ساله. چون ممکنه 70 سال این یک کس دیگری رو عبادت کرده باشه، تا فکر نکنه متوجه نمیشه. یک لحظه فکر میکنه ای وای چه بود؟ گو اصلا تالا خدا نبوده که من داشتم خودم رو تحسین میکردم. یه تشر خدا بهش میزنه، میان یه گیر بهش میدن، میگن این حرفات غلطه، این راهت اشتباست، این نیتت واقعی نیست. طرف حاضر نیست به پذیره. پذیرش اشتباه آسون نیست، خصوصا وقتی اشتباه بزرگ باشه و در منظر افکار و مرعا اتفاق افتاده باشه، سخته. معرفت خیلی مهمه. مولوی به زیبایی در شعرهاش این نکات رو داره، از جمله این که داستان کسی رو تعریف میکنه که این شبها میرفته خونه میساخته، خشت روی خشت برای سالا رابط، روز کار دیگه ای داشته نمیرسیده، شبا میرفته خونه شو بسازه. این خونه رو ساخت. وقتی تمام شد یه روزی الله بود مثلا اهل و عیالش رو برداشت ببره این خونه، خونه جدید بشینه. اون وقت روز رفت اونجا، دید که اشتباهاً اینه در یه قطعه دیگه ای ساخته که مال کس دیگه بود، مالک نیست. بعضی تا آخر عمرشون هم میسازن، اما در زمین دیگران میسازن. چیزی که بعداً ما میخوام ارائه بدیم حقیقت کار، حقیقت کارش چیز دیگه است. معرفت مهمه. محبت منهای معرفت نه تنها نمی ارزد، بلکه خطرناک هم هست. دلیل میخوای؟ این آدمی که دور بدنش بمب میبنده، خودشو به بمب مسلح میکنه، بعد هم قبل از اینکه بره عملیاتش هم انجام میده، میشینه در برابر خدا، اونا ائمه اینا هم ندارن، امام حسین هم ندارن، میشینه مستقیما با خدا گریه و زاری میکنه، اشکم میریزه، آماده است که جان خودش رو هم تقدیم کنه، بعد هم میره اونجا. وصیت نامش هم که میخونی آدم لرزه بر تنش میفته، که شک میکنه که خب بس این چیه. نماز که میخونه فقط قنوتش 17 رکعت نماز منه، یه قنوت یه نمازش 17 رکعت نماز منه. چه قنوتی؟ بیا و تماشا کن. عشق جاری است. ما میگیم یا رسول الله، اون میگه یا رسول الله. بیا ببین چقدر فرقه. بعد این آدم خودشو با سلاح، با بم منفجر میکنه تا انسانها رو به قتل برسونه. من اصلا کار ندارم حالا کدام انسانها رو، همون انسانهایی که عشق حسین در سینه‌شون هست، به جرم محبت حسین این اونا رو به قتل میرسونه با اشک و ناه و ناله و آه. وگرنه برای نان و مسکن و کار و آزادی که منطق نمیگه آدم جان خودش رو فنا کنه که. اونم برای معرفت نیست. محبت خطرناک است، چون محبت به چیز دیگری است. معرفت لازمه. ما اول مسئولیتمون توسعه معرفته. اگر غله رو از ذهنها دور کردیم، چشم افتاد جلوی پا، این جلوی پا خوشگله، قشنگه، اینم زیبایی خودشو داره، اینم لطفای خودشو داره. بعدم نگاه میکنیم میگیم این همه راه رو ما باید بریم، خستگی میاد، القاعات شیطانی میاد، تشنگی ها و گشنگی ها راه رو میبنده. پس چه کار باید کرد؟ ما باید زیبایی های افق های بلند اون قله رو پیوسته باید در زندگی خودمون و در زندگی دیگران باید این رو ما هی ترویج بدیم. اولا خودمون، چون تا خودمون نشیم نمیتونیم به دیگری بریم. ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. آدم تا تخلق حسینی نداشته باشه نمیتونه به دیگران منتقل کنه. با لحن و با ادبیات و اینا خوبن، مهم کافی نیست. از دل باید بر بیاد، بر دل بشینه. از دل بر بیاد نه محبت بی عمق، محبتی که از سر معرفت، محصول معرفت. یعنی وقتی اون خیلی زیباست و فهمیدیم زیباست، ما عاشق میشویم، چون در طبع ما این است که ما به خوبی، به زیبایی، به لطف، به پاکی علاقمندیم. فطرت ما این است. فطرت الله التی فطر الناس علیها ذلک الدین القیم. کافیست اون معلوم میشه. نباید بذاریم یک زشتی، یک رویه از زیبایی رو در جامعه عرضه بکنه و مردم فریب یک رویه زیبا رو بخورن. خطرناک است. چیزی که استکبار در دنیا به خورد ملت ها میده همینه. بله، یه بازو داره، شمشیر رو برده بالا، مردم میترسونه، اما همش این نیست. یک افقی رو در پیش روی مردم باز میکنه که دهن مردم لب و لوچه شون آب میفته. ما تکلیف داریم. معرفت خیلی مهم است، اما معرفت کافی نیست. خیلی آدم ها بودن حق رو شناختن، دقت بفرمایید، که شاید این بخش بیشتر توی راهیان نور، حالا تو این کاری که الان ما داریم یادمان بسازیم و نفرات جمع جور کنیم و تیم بفرستیم و براشون برنامه فرهنگی اجرا بکنیم، که اینا از ارزشمندترین کاراست، به این دلیل که عرض میکنم. اما معرفت کافی نیست. معرفت البته به معنای دانش و اطلاعات عرض میکنم، این کافی نیست، چون گاهی وقتا آدم سواد زیادی داره، مثل بنده، حرف ممکنه خیلی خوب بزنه، اینقدر واژگان هست که آدم حرفا رو باش زیبا میکنه، بلد باشه داد و بیدادم بکنه، احساساتی هم حرف بزنه، خب این خیلی زیبا میشه. اما این حرفه، این معرفت نیست، این اطلاعات است، این دانش است، این علم است. اما چی؟ این کافیه؟ نه. کسانی که در جبهه کفر ماندن، کسانی که حتی مدیریت جبهه کفر رو کردن، جاهل بودن؟ جاهل بودن؟ نه همه، خیلی هاشون هم عالم بودن، میدانستن، پس دانش داشت. خیلی ها بودن که معرفت داشتن، میدونستن این جبهه باطله و این جبهه حق است، خیلی خوب، ولی نرفتن توی جبهه حق بایستن. چرا؟ ترسیدن. ترس کم نیست؟ ترس کم نیست. ترس در تاریخ خیلی فجایع به واسطه ترس اتفاق افتاده است. ذهن حسابگر که تازه خودش خردمندم میدونه، طرف حساب کرد گفت اینا که 72 نفرن، خب اینا که اصلا قطعا کشته میشن که. بعد حساب کرد، بعد براش تحلیل کرد، گفت خب ما اینجا که بریم که کشته میشیم، فردا هیچ که نمیمونه، کی از اسلام دفاع کنه؟ یه محاسبه خیلی ساده، منطقش هم ظاهرا درست بود. شما فکر نمی‌کنید بازی قصه‌ای من میگم، تاریخ کربلا اینو داره. میدونه چقدر آدم نیامدن فقط به این خاطر که اگر میامدن استدلال کردن که اگر میامدن دین پیغمبر منقطع میشه، چون اینا همه کشته شدنی هست، اینا که کارشون تمامه. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید بیایم بیرون وایسیم برای ادامه نهضت پیامبر. یک راهی جدا موازی حسین باز کردن. شیطان فریب میده اینطوریه دیگه، استدلال میکنه متناسب با درون آدم ها. ترسید، میدانست حق و باطل چیست. خیلی حق و باطل در کربلا روشن بود. نخواه چرا؟ دوستان عزیز، انسانی، انسان غیر از شعور برای رفتن به اون بالا یه چیزای دیگه هم میخواد. شما وصف یه قله رو میکنید، میگید آقا اون بالا اینقدر به شما جایزه میدن. اصلا تو که اینجا وایسادی میگه اینجا خوشگله، نسیم داره، میگه آقا اون بالا که نسیمش خیلی بهتره. میگه اینجا آب به شما میدن، میگن اون بالا که آبش زلال، نمیدونم چیه جایزه میدیم، ولی بازم همه نمیرن. چرا؟ این که علمش داره، قبولم داره، فیلم بالا رو هم براش پخش میکنن، آدمای بالا رفته رو میارن مصاحبه میکنن، بازم این نمیره. شعورش داره ولی کافی نیست. چی میخواد؟ شور. شور. رجز در جنگ برای چیه؟ رجز در جنگ برای چیه؟ حل من مبارز برای چیه؟ برای شعوره؟ نه، برای شوره. بسیج توده ها شور میخواد بعد از شعور. انرژی میخواد، حس میخواد، عاطفه میخواد. این دیگه از جنس لطفه، این لازمه. یه انقلابی در 57 اتفاق افتاده، موتور یه روشن شده، این مرتب باید در مخزنش ما هیزم بندازیم، زغال سنگ بندازیم، گاز بهش وصل کنیم، بنزین بزنیم. این گاز، این بنزین، اینا شوره. جامعه‌ای که شور انقلابی نداشته باشه مسیرش رو نمیتونه ادامه بده، حتی اگر شعور انقلابی داشته باشه. شما در صحبت‌های مقام معظم رهبری نگاه کنید، ببینید چقدر ایشون بارها و بارها و بارها تأکید کرده بر ترویج روحیه ایثار. این روحیه ایثار چیه؟ شوره. شما میخواید یه نفر رو برخوردتون ترجیح بدید، این شوره. وگرنه شعور حسابگر خیلی جالب بود. یه نفر، من یادمه، یه موقعی میگفت آقا اون ایثاری که به ضرر آدم باشه چه فایده داره؟ خب ایثار اصلا یعنی همین دیگه، اصلا ایثار همینه. قرار شد شما یه نفر بر خود ترجیح بده، این میگفت که این ایثاری که به ضرر آدم باشه اصلا چه فایده داره؟ اون تو ایثار هم دنبال بود یه چیزی گیرش بیاد. البته درست میگه ها، یعنی نهایت قرار چیزی گیرش بیاد، اما تو این کار که نه، اینجا باید شما بگذری. اینجا شوره. یعنی میگه پهلوان میاد میدان، حالا اینجا سرزمین پهلوانی هم هست، کرمانشاه دیگه، میگه پهلوان میاد میدان. بهش نمیگفتی پهلوانه، مایل نبود، دستاش تو جیب بود. بعد میگه آقا یه پهلوان بیاد میدان، یک دفعه میبینی که دستاش در آمد، بازو رو اینجوری کرد، میاد میدان. حالا این دیگه البته هزینه بده، ولی به واسطه اون یه پهلوان که گفتی چی شد؟ این گوشت بود، آویزان بود، اما اینجوریش کرد اینجور. صفش. این که معرفت نه، این جنس شعوره. روح حماسه ضرورت حرکت یک جامعه است برای رسیدن به قله. لازمه. منطق انسانی است، به دینم ربطی نداره. همه ادیان اینو میگن. اصلا دین لازم نیست بگه، این یه چیز عقلی است. تمام جوامع از بدوی گرفته تا مترقی، هر چی اسمشو بذاری، از اون آدمای غارنشین گرفته تا آدمای ماهنشین، اینا همشون میفهمن که شور برای انجام خیلی از کارها ضرورت دارد. میکنن ندارن میسازن. بعید از رستمی بوده باشد، اما بیشتر از یه رستم و صد رستم که بود، یه رستم ساختیم در تاریخ. همین جور داره فردوسی هزار سال است که جامعه رو داره تغذیه میکنه. نماد مهم است. شما برای چی نماد میسازید؟ نماد آجر و میله گرد و نمیدونم بتون آرمه و نمیدونم بلوک نیست. نماد جنس شور است. یاداوری خاطرات جنس شور است. حس باید بگیره جامعه. حس انقلابی ضرورت داره. آقا یادمانهای دفاع مقدس، این سازمان درست شده است برای اینکه دفاع از ارزش‌های دفاع مقدس. دو تا کار داره، یک کارش معرفتی است، یک کارش حسی عاطفی است. حالا ما یه بخشی از معرفت در وجود ما خداوند به ودیعه گذاشته، در درون ما هست. ما بالاخره تو جامعه زندگی می‌کنیم که از شنگای از هر طرفی به هر حال میاد رشحاتی از معرفت. در مکتب اهل بیت پرورش پیدا کردیم. و لازمه که این مرتب مورد تربیت قرار بگیره، هم معرفتش ارتقا پیدا بکنه، هم روح حماسه و ایثار. انقلاب رو نمیشه مدیریت کرد. جمهوری اسلامی ایران، اصلا جمهوری اسلامی را بدون انقلاب هم اگر نبود، مثلا یه نظامی درست شد بدون انقلاب جمهوری اسلامی، فردا یه کشور دیگه یه رأی گرفت از مردمش گفتن جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی را هم بدون شور و روح ایثار نمیشه، حتی اگر مبناش هم انقلاب نبوده باشه نمیشه اداره کرد. شما همین که از ارزش‌ها حرف میزنید، نه فقط حالا یک کشور انقلابی، یک کشوری مثلا کره، نمیدونم فلان، همه جا شور لازمه که پیشرفت اتفاق بیفته. حالا ما اینو یه سربالایی، چون ما قله رو نشانه گرفتیم، خیلی اون قله بلندی که ما نگاه میکنیم ممکنه نگاه نکنه، یه سطح پایین‌تر رو گرفته باشن. الانم تو جامعه ما گوش کنی یه ادعاهایی میاد، هی ما رو دعوت میکنه، میگه بابا اونجاها رو ول کن، این پایین‌ها رو بچسبین. شما میشنوید دیگه، هی تو روزنامه و سایت ها و داخل و خارج هی مینویسن که هی میخوان ما رو از راه آمدمون منصرف کنن. هی میگن آقا لزومی نداره، رو شما اون بالا رو گرفتی که این پایینه بگیر، حالا این پایینه بگیر، فعلا ما تا اونجا بریم. برای رفتن به اون قله بلند برای جامعه ما، برای کسانی که در نظام جمهوری اسلامی ایران زندگی میکنن، تعقیب راه برای رسیدن به اون قله بلند خیلی شعور میخواد، همچنان که خیلی شعور میخواد. شعور رو زنده کنیم. جامعه‌ای که روح ایثار درش حذف بشه نمیتواند انقلابی باشه. انقلابی بودن صرفاً با استدلال و منطق و کتاب و حرف و حدیث نمیشود. بچه های ما که جانهای خودشون رو تقدیم کردن، بزرگترین سرمایه های ما برای شورن. اولا این همه شهید سند پر افتخار اثبات حقانیت راه است. با معرفتی که به جامعه عرضه می کنیم. اما غیر از این ذخیره بسیار بسیار بزرگ برای شورآفرینی، برای ارتقای روح ایثار و فداکاری در جامعه است. بچه ها چرا باید برن؟ مردان زنان ما چرا باید برن مناطق عملیاتی رو ببینن؟ برای اینه دیگه، برای اینکه حس بگیرن، برای اینکه یادشون بیفته، برای اینکه اون بچه ها رو باور کنن، بفهمن اونا چی کار کردن، زندگی رو ول کردن، زن و بچه رو ول کردن، مقام رو ول کردن، مسئولیت رو ول کردن، تجارت رو ول کردن، شغل رو ول کردن، پول رو ول کردن، آسایش و آسودگی رو راه کردن، رفتن اونجا. این پهلوان میسازه از جامعه، جامعه رو به خودش میاره، بسیج میکنه. بسیج اصلا یعنی چی؟ بسیج معناش اینه، یعنی این عضله افتاده رو یک کارش کنی تبدیل بشه، یه تیکه گوشت افتاده رو تبدیل بشه به عضله، حالا هر چی میزنی انگار سنگه. بسیج یعنی فشرده بکنی شما نیرو رو، فشرده بکنی انرژی رو در جامعه. کار ما همین. من بحثم رو میخوام تمام کنم. کار ما اینه. اینه، نباید ما اداری نگاه کنیم. با مسائل اداری نمیشه این کار رو انجام داد. یه روز وضعمون خوبه، پول بیشتری داریم. یه روز وضعمون بدتره، مثل الان که خب پول کمتری داریم. اونم به خاطر شرایطی که شما مطلع هستید، من وارد نمیشم. بالاخره ماهایی هست که ممکنه سخت‌تر از اینا باشه، پیشبینی هم میشه، برای که دشمن داره داد و فریاد میکنه که این کارو بکنه. همش هم برای اینه که مردم رو منصرف بکنه از این راه که در انتخابات حضور چشمگیر نداشته باشن، که بعد بگن که این انقلاب بعد از 30 چند سال مقبولیت ندارد. اون دنبال اینه، لذا دنبال فشار کردن مردم. ما هم باید تدبیر کنیم. یه ضروریت اتفاق میفته، باید ملاحظه بکنیم. لذا برخی مشکلات در کار پیش آمده، اما نباید فقط محدود به این باشیم. از همین ظرفیت ها باید استفاده کرد. این تدبیر میخواد. از همین ظرفیت ها باید کمک گرفت. حالا کنگره سرداران چرا برگزار نشه؟ چون 30 میلیارد تومان پول میخواد. واقعا کنگره برگزار کردن حتما 30 میلیارد تومان پول میخواد؟ یعنی جور دیگه نمیشه کنگره برگزار کرد؟ بعده برای کرمانشاه که کنگره سردارانش برگزار نکرده، چون 30 میلیارد تومان پول میخواد. من خدمت آقای استاندار عرض کردم بابا با 3 میلیارد تومان هم کنگره خوب میشه برگزار کرد. خب حالا بعضی کارا رو نمیشه کرد، عیبی نداره. خب بعضی کارا دیگه رو بکن. اصل چرا تعدیل شده؟ خیلی کارهای دیگه هست که اصل این است که این روح تقویت بشه، این یاداوری بشه. ما بالاخره یکی سرهنگ، یکی سرتیپ، یکی فلانه، یکی استاندار، یکی معاون، یکی وزیر، هر که هر جاست یادش نره ماجرا. ببین بسیج این آقای احمدی‌نژاد گفت آقا جون من میخوام پلمپای نطنز رو برید بازش کنید. تاییدیه رهبری رو گرفت، رفت دستور داد باز شد. احمدی‌نژاد یه نفره، هیچ کاری از یک نفر ساخته نیست، حتی اگر اون یک نفر علی باشد. یه تاریخ بدیل ندارد، حتی اگر اون یک نفر علی باشد. کار نمیتونه بکنه که وقتی مردم نخوان نمیشه کاری کرد. شما میخوای یه حقی رو برای کشور بگیری؟ حقته، همم قبول دارن. اما برادرای عزیز، قبول داشتن حق کافی نیست. باید روح انقلابی باشد در جامعه، باید جامعه بسیج شده باشد که حق خود را مطالبه کند. خیلی ها بودن خودشون رو محق میدانستن، اما اهل آمدن به میدان نبودن. همین بچه‌هایی که آمدن کرمانشاه، همین مردم کرمانشاه، اگر اینها اهل مبارزه نبودن، اصلا کرمانشاه الان اسمش هم کرمانشاه نبود، ولی یه اسم عربی روش بود، اگه تو نقشه شما نبود، شاه تهران هم نبود. همین رویه نگه داشت. این رویه رو ما باید حفظ کنیم به هر ترتیبی، به هر طریقی، هر کی میتونه براش فکر کنه. هر کاره هستیم، هر خدمتی به مردم میکنیم. آقای استاندار خیلی هم فعاله، خیلی هم زحمت میکشه، جز استاندار خوب ما هست. ولی ما اگه هر کاری برای این جامعه انجام بدیم، هر خدمتی اقتصادی، فرهنگی، هر چی به این مردم انجام بدیم، ولی مردم فراموش کنن که چه ماجرایی بود، چه کار باید میکردن، بعد که فراموش کردن عادت کنند به تنبلی و سستی و کاهلی، بعد دیگه ما اهل ظلم میشویم. هم ظلمو میبینیم، این خیالمون نیست، سوال داریم، سوال نمی کنیم، اعتراض داریم، اعتراض نمی کنیم، بعد خودمون ظالم میشویم. این دیگه پیشرفتی براش وجود ندارد. روح انقلابی باید بماند. حالا حرف زیاده، من نمیخوام بزنم. برای اینکه روح انقلابی بماند، اونها که پیشگام جامعه هستن، ببین ما تکلیفمون همه اینه که بیشترین رفاه رو به مردم عرضه کنیم. تکلیف ماست. نظامی که کارایی ندارد که زندگی خوب، سطح بالا و راحتی رو به جامعه بده، از نظر مردم از وجاهت میفته. بارها مقام معظم رهبری تاکید دارن. هنوز این تو اتوبان صد پلاکارت هست، همینه میگه. الان اون، البته اون پلاکارده اون پولو میگه، ولی نه کلیش عرض میکنم، باید یه طوری بسازیم کشور را که دنیا ببینن نظام اسلامی چطور کشور میسازن. اون مهمه، هم داخل هم بیرون. اما عرض من این است که خود ما چی؟ خود مسئولان، خود مسئولان باید پهلوان باشن. پهلوانی رو باید اول باشیم که به دیگر منتقل کنیم. ما چطور؟ ما باید سبک زندگی کنیم، سبک، راحت. خودمان هم هزار جور تو زندگی رفته باشیم، خودمون رو درگیر کرده باشیم، نمیتونیم روحیه انقلابی داشته باشیم. و وقتی روحیه انقلابی ما نداشته باشیم، نمیتونیم از دیگری بخوایم. اینه داشتم عرض میکردم. آقای احمدی‌نژاد یه دستور داد، گفت که پلمپ نطنز رو فک کنید. آغاز شد، یک جریانی آغاز شد. اما خب پلمپ رو به این سادگی نبود که فک کنید. احمدی‌نژاد رو چی حساب کرد؟ رو مردم حساب کرد. احمدی‌نژاد خوب میدونه که مردم نباشن احمدی‌نژاد کاری ازش ساخته نیست. بعدم که ما رفتیم چند تا قطعنامه رو هم تحمل کردیم، در جلسات نشستیم، قدرت ما به چی بود؟ قدرت ما در زمین به این بود که هی این تنین در گوش همه در دنیا بود که مردم ما یک پارچه می گفتن انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. تا این بود همه کار می شد کرد، تا این باشه همه کار می شه کرد. این روحیه ایثار می خواد. اگه بچه های ما شهدای دفاع مقدس ما رو فراموش کردن، دیگه آدمایی نخواهند بود که بیان حقشون رو مطالبه کنن. اینو ما یقین داشته باشیم، دیگه نمیتونن بیان وایسن. ما میگیم، من عرضم این است، خودم بارا اینو گفتم، ما همش میگیم آسمان، میگیم خدا، قبول داریم، درستم هست، همش عنایت الهی است، ولی شما بدونید دست خدا بالاترین دست هست، ید الله فوق ایدیهم. اما دست خدا چطوری میاد؟ دست خدا از آستین مردم در میاد. دست خدا از آستین مردم در میاد. مردم رو باید داشت، خوب هم باید داشت، باید احترام بذاریم، باید زندگی شیرینی براشون ایجاد بکنیم، باید امکان رشد به اونا بدیم، باید فرهنگ اونا رو ارتقا بدیم، باید اقتصاد اونا رو ارتقا بدیم، باید خوراکشون رو بهتر بکنیم، باید مسکنشون رو بهتر بکنیم. همینا درست. اما فراموش نکنیم که اینها نباید ما رو از مسیر باز بدارد، وگرنه ما فردا در قبال شهدا پاسخگو نخواهیم بود، در قبال امام پاسخگو نخواهیم بود. من داشتم فکر میکردم که جلسه ما خیلی با تأخیر انجام شده. الان چند ماهه این موقع جلسه رو داشته باشیم، نمیدونم حالا به هر دلیلی این تأخیر افتاد. اما داشتم فکر میکردم که عجب وقتی شد، یعنی درست ما در یه شرایط خاصی هستیم که زمانیه، یعنی این چرخه چرخیده آمده روی نقطه ایثار، دوباره وایساده، دوباره فلشه رفته رو خون، دوباره فلشه رفته روی مقاومت. رفته رو شهادت، رفته رو جهاد، رفته رو مردانگی و پهلوانی. حالا خیلی جالبه، من داشتم فکر میکردم که جغرافیا جلوگری داره، اشوگری داره. جغرافیا اینجوری داره دیگه، یه برق میبینی سبز میشه یه جلوه است، زرد میشه یه جلوه است، سرخ میشه یه جلوه است، هی داره خودش نشون میده، هی اشوگری میکنه شما بهش توجه کنید. این خاصیت عالم هستی است، خداوند این کار کرده، خداوند داره به واسطه جلوگری موجودات خودش جلوگری میکنه. خوشا به حال اون آدم که وقتی یه برگ سبز میبینه، زرد میبینه، بگه که دمت گرم، دستت درد نکنه. به خدا ها، عجب چیزی ساختی. برگ درختان سبز در نظر هوشیار، هر ورقش دفتری است از معرفت کردگار. مثل یه آشپزی که غذا آوردن سر سفره، خوردی خیلی خوشمزه بود، خیلی بی‌انصافیه، خوردی تموم کردی اصلا نگفتی اینو کی درست کرد. جغرافیا جلوه‌گری داره. فراز پایانی است دیگه، ادبی و لطیف است. می‌خواهیم در این ایام از فیض ببریم از آقای علال حسینی که برای ما لحظاتی معنوی رو فراهم بکنه. جغرافیا جلوه‌گری می‌کنه، خیلی متنوع جلوه‌گری. مکان جلوه‌گری می‌کنه، این جلوه‌های خداست. من می‌خوام خدمت شما عرض کنم که از زمان غافل نباشیم، زمان هم جلوه‌گری می‌کنه. تاریخ که تقاطع زمان و مکان است خیلی جلوه‌ها دارد. عاشورا یکی از زیباترین جلوه‌هاست. اگر کسی خوب دید، زیباترین زیبایی ها در عمیق‌ترین لایه ها آمد تو سطح، دیده نمیشه، که معمولا دیده نمیشه، آمد تو سطح. چرا اینقدر ماندگار شد در تاریخ؟ حالا جمهوری اسلامی هست که داره از عاشورا دفاع میکنه. هنوز هم عاشورا دولتی نیست، که هنوز هم جلوه های مردمی دارد. زمان شاه چطور بود؟ حکومت که کارش اینه بود، مردم صف میستادن برای اینکه برن کربلا زیارت. در تاریخ ثبته دستاشون قطع میشد، یعنی گفتن ام نداره زیارت میتونید، ولی باید یه دستتون قطع بشه. میرفتن دست صف وای میستادن دستاشون قطع بشه. باورتون میشه دستاشون قطع بشه بره؟ این تاریخ ثبت کرده. کل یوم عاشورا، کل ارض کربلا، هزار بار اینو شنیدیم. خیلی خوب، کل ارض کربلا، کل یوم عاشورا چطوری میشه؟ یه بار خودش است، یعنی ذاتن هست. یه بار میخوام بروزش بدیم، محققش بکنیم. 22 بهمن 57 ازش در میاد، چطوری میشه؟ شور و شعور میخواد، بسیج میخواد، میخواد. زمان هم جلوه داره. این جلوه ها خوب است. من داشتم نگاه میکردم، آقایون گفتن کرمانشاه، اولین جنگ اول از کرمانشاه آغاز شد. آقا هم فرمودن در از کرمانشاه هم تموم شد. دوستمون از ایلام گفتن که در فلان نقطه جنگ آغاز شد. خب اینا چیه؟ اینا هم جلوه‌گری است. ایشون داره یه نقطه رو آدرس میده، یه نقطه آدرس میده. اینا خوبه، یه نقطه آدرس میده، میگه یادمون باشد این نقطه آغاز بوده است. کرمانشاه اگه بخواد بگه جنگ اولش، بعد دوباره میگه که فلان شهر، بعد میگه فلان نقطه، بعد میگه فلان روز، فلان ساعت جنگ از اینجا آغاز شد. اینا یادمانه دیگه، این یادمانه. یادمانه همش مادی نیست که، فیزیک نیست که، برج و بارو نیست، اینا یادمان است. یا مثلا ایشون باز به درستی گفت جوانترین شهید جنگ از ایران است، اینا یادمان است، یادمان است. یه جوانترین، پیرترین، با یه مشخصه دیگری هی ما یادمان میسازیم. چرا؟ برای اینکه این تاریخ نرود از ذهن. اینا همه آخرش چیه؟ آخرش حسین است. آخر حسین چیه؟ خداست. همش یاداوری خداست. ما بخواهیم نشان بدهیم که کل ارض کربلاست، کل یوم عاشوراست، نیاز داریم. حالا یه جلوه زیباست این است که الان دهه محرم است، که من به همه شما تصدیق عرض میکنم. اما یه جلوه زیبا دیگرش اینه که ما در هفته بسیج هستیم. حالا یه جلوهش دیگه این که اینا دو هم رو هم هم. همیشه که اینطور نیست. بکنم 30 سال طول میکشه، نه؟ چون یه هفته هست، اگه 10 روز دقیقا بیفته بین قمری و شمسی، حالا ممکنه تکرار بشه، الان با یه محاسبه میخواد. ولی اگه چون 10 روزه و اینا هم یه هفتن تو 10 روزن، ممکنه 33 سال دیگه این برگرده. 33 سال دیگه اصلا تو این جمع انشالله همه زنده ایم، ولی خب معلوم نیست. پس یه جلوه است، باید قدرش بدونیم. حالا ما الان اینجا باید خدا رو شکر کنیم. هم مثل همون برگه است، همون برگه سبز یا زرده. خدای شکر الان یه جلوه قشنگی افتاده، بسیج افتاده در محرم، میگل مهمه. و ما هم خدا رو شکر در یه چنین زمانی الان داریم از راهیان نور حرف میزنیم، که هم جنسش بسیجه، هم جنسش کربلاست، هم جنسش عاشوراست. انشاءالله فردا طوری که برنامه‌ریزی کردیم، برادر عزیزم جناب سردار نقدی، البته به سردار نباید گفت جناب، تو ارتش اینطوری میگن، سردار نقدی، انشاءالله در دولت گزارش هفته بسیج رو در دولت خواهند داد. انشاءالله در آینده نزدیکی آقای علالحسینی هم انشاءالله گزارش عمل کرده دستگاه به ویژه دولت رو برای راهیان نور خواهد داد. حجم کاری که دولت که ما میگیم دیگه، ما بین استانداری و وزارتخانه فرق قائل نیستیم، که دولته. حجم کاری که دولت انجام داده است برای راهیان نور یک حجم بسیار بسیار بالایی است. از چه جهت؟ از جهت مدیریت اداری و مالی و پشتیبانی و برنامه‌ریزی کشور. اما به نسبت دریای بیکرانی ظرفیتی که ما در مناطق عملیاتی در جنوب و غرب شمال غرب داریم که چیزی نیست. من البته به جهت تعهدی که در خودم احساس می‌کردم و تکلیفی که داشتم در زمانی که در گردشگری بودم، فکر می‌کنم سفر اول یا سفر دوم دولت در استان خوزستان ما اونجا مصوب کردیم که سند گردشگری جنگ رو بنویسیم و این کارم کردیم. خیلی ظرفیت تو کشور است، باید اینا رو استفاده بکنیم. و دولت هم واقعا عاشقانه به این مسئله نگاه میکنه. در رأس همه رئیس جمهور در دولت واقعا عاشقانه به این نگاه میکنه، اصلا یه تکلیفی نگاه میکنه که من نمیتونم وصفش بکنم. البته من گله میکنم امروز از آقای علالحسینی که از من حرف زدن در اینجا. من از صمیم قلب دارم گله میکنم، یعنی من به هیچ وجه راضی نبودم که ایشون این جملاتو بگن، چون اصلا چیزی بود. ما سراسر سر تا پا بدهکاری هستیم. اصلا ما چی بگیم در برابر اون جوان رعنایی که از مادر جدا میشه میاد، تازه ازدواج کردیم، بچه تو شکم زنشه، آمده رفته، نرفته برگرده ها، خیلی ها رفتن که بر نگردن. شوخه این اصلا. من بیام بگم من وزیرم، من فلانم، رئیس جمهور خجالت میکشه. از اینکه کسی شرح ماجرا رو خودشو بده که واقعا خیلی غفلته. یک قطره خون با انگیزه تقدیم جان که میریزد ولو شهید نشه، ولی آمده به مسلخ، چی اصلا دیگه میتونه ادعا بکنه که حالا ما نشستیم؟ اگه پولی هم دادیم مگه مال پدرمون بوده؟ پولم مال مملکته، مگه بودجه هست مگه مال کسیه؟ مال همه آهاد مردمه. چی اصلا نمیتونه افتخار کنه که من این کارو کردم، من اون کارو کردم؟ از این غفلت دیگه بیشتر نیست، از این ریا دیگه بزرگتر نیست که آدم در قبال خون سرخ شهیدان بخواد کلاهی، چیزی، نمیدونم، نمدی، اینه که در ادبیات هست، برای خودش دست و پا بکنه. انشاءالله در آینده نزدیک گزارش جامعی از عمل کرده دو اونم نمیدیم. البته افتخار میکنیم، دولت باید افتخار بکند، باید به رخ بکشد. چرا آقای امنجاد میامد گزارش میداد در 22 بهمن آمار میخوند یادتونه، میگفت که در 3 ساله دولت، 3 سال بود، عملکرد دولت اینقدر، در 27 سال انقلاب اینقدر. یکی میگه آقا آمدن گفتن، به منم خیلی گفتن، گفتن آقا با آقای امنجاد بگو این 3 سال رو با دولت قبلی بسنجه، چرا با 27 سال انقلاب میسنجه؟ گفتم اشکالش چیه؟ گو آقا مردم فکر میکنن در 27 سال انقلاب پس کم کار شده. گفتم نه، چرا اینطوری نگاه میکنی؟ آقای امنجاد داره اینو میگه، ما اونچنان که در این 3 سال کار کردیم میتوانستیم در 27 سال قبل کار بکنیم. این که اشکال نداره، امید به آینده است. ما یه وقت برای 3 سال در گذشته افتخار میکنیم، این زیاد چیزی توش نیست، ولی برای 3 سالی که الان شروع کردیم افتخار میکنیم. یعنی میخواد بگه آقا تراز این کشور، تراز نظام، تراز انقلاب، تراز مردم اینه، تراز دولت اینه. حالا احمدی نژاد کیه؟ احمدی نژاد آمد رسانه‌های خارجی گفتن بوی خمینی میده، این اونو نشان میده. دولتی آمده ارزش‌های انقلاب رو تأکید می‌کنه، شب و روز نمی‌شناسه، با طرح شعارهای انقلابی خدماتی ارائه میده که اون وقت 3 سالش گاهی وقتا با 8 سال گذشته، گاهی وقتا با 16 سال گذشته، 2 تا 2 دولت 4 دولت، گاهی وقتا با 27 سال گذشته، گاهی وقتا هم با تاریخ اون چه که رسیده به کشور الان دستاورد موجوده خودش رو مقایسه میکنه. ای که اشکال نداره، خیلی هم خوبه، برای که دولتیست که بر آرمانا تکین، یعنی اثبات میکنه آقا این که میان میگن اگر شما بر ارزش‌ها پافشاری کردید، این یعنی این که نمیتونید کشور رو اداره کنید، میگه این دروغ است، این جهل است، این تحریف است. ما بر ارزش‌ها اگر پا بفشاریم، اگر بر عدالت پا بفشاریم، این مانع سرمایه گذاری نیست. بله خیلی هم تو این کشور یه کارایی میکنن که نذارن تو کشور سرمایه گذاری بشه. حالا من نمیخوام از این بحثا بکنم، نمیخوام کام تلخ بشه، خیلی هم اصلا این کارو دارن میکنن، اما دولت نشان داد که بازگشت به ارزش‌های انقلاب و ارزش‌های اسلام نه تنها بازدارنده نیست، نه تنها باعث تأخیر نیست، نه تنها باعث کندی نیست، بلکه یک شور جدیدی است، یک نهضت جدیدی در ساخت سازه. پس بازگشت نگاه به اون افقهای بلند به ما میتونه نیرو بده. انشاءالله این کار رو باید ما دست جمعی انجام بدیم. ما اون چه که خدمت شما من باید عرض بکنم این است که تمام تلاش ما این خواهد بود، در این تردید نکنید، از هر فرصتی در دولت، چون شخص رئیس جمهور اینو، من نماینده ایشونم، خودم کاری نیستم، چون ایشون هر پیشنهادی که داده بشه ایشون استقبال میکنه از این موضوع، چون عمیقا معتقده، او مرد میدانه، اصلا او از این گوی استفاده میکنه. چه گویی؟ گوی مردم. دیدی صحنه بین الملل رو فتح کرد، همه یه طرف بوده، یه طرف ایران، فقط به واسطه پشتیبانی ملت، خدا هم دستش از آستین ملت خرف جلو. این او میفهمه که قیمتش چیه. ممکنه بنده در سطح پایین‌تر خیلی متوجه نشم که این از جهت بین المللی برای امنیت ملی چقدر مهم است که مردم بر شعارها و ارزشها بمانه و مستقر باشن و مستحکم باشن. بنابراین شما نگران این نباشید. خب یه وقتی امکانات ما کمتره، ایبی نداره، ولی میگذره، این موقت است. کشور مسیر خودش رو انشاءالله با تلعلو و درخشش ادامه خواهد داد. اینا همه زردابه ها رو از کشور میگیره، فشارها و سختی ها زردابه ها رو میگیره، مثل آدمی که میره ورزش میکنه، چربی و نمیدونم چی و چی میزنه بیرون. اینا لازمه ما مسیر رو باید طی کنیم، اما روح رو فراموش نکنیم، از هر امکانی فراموش نکنیم، نریم دنبال یه ساختارهایی که حتما باید تو این افق ها باشد تا ما یه کاری انجام بدیم. نه، شما مطمئن باشید که هر امکانی که قابل وصول باشد حتما ان شاء الله تعالی به لطف خدا و عنایات امام که توفیق بدن به ما که ما یه گوشه‌ای یه مسئولیتی داشته باشیم، بتونیم یه کاری رو برای این هدف بزرگ ان شاء الله به انجام برسونیم. دیگه نزدیک اذان هستیم، ان شاء الله باید برای سال 92 که من انتظار دارم که ان شاء الله سال 92 سال شکوفایی بزرگ برای کشور خواهد بود، ان شاء الله یک انتخابات پرشور برگزار می‌کنیم، انشاءالله مردم ما همه در صحنه خواهند بود، یک بار دیگه همه رو در اونایی که منکر عزت ملت بزرگ ایران هستن، اصلا در تاریخ منکر عزت ملت بزرگ ایران بودن، انشاءالله اینها ناامید خواهند شد و ما یک سال بسیار بزرگ رو با حضور سنگین مردم در همه صحنه ها خواهیم داشت. ولی باز یادمون نرود چه در روز سختی و چه در روز راحتی باید ما یکی یکی یاد داشته باشیم و بیاد دیگران بیاوریم که هرچه امروز میراث زیبایی و عزت و شکوه هست همه محصول جانفشانی و ایثار و فداکاری مردان و زنانی است که جانشون را، حیثیتشون را، آبروشون را، مالشون را، ناموسشون را تقدیم این راه درخشان یعنی راه نور کردند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.